جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در غیاب مهداد سپهری در جنگ فرهنگی این هفته، همزمان با یک سال شدن این مجله فرهنگی و هنری با این 52 شماره. گرچه در طول این یک سال من فقط با احتساب برنامه این هفته با 3 شماره جنگ فرهنگی در کنار شما بودم، هر هفته این برنامه رو با علاقه گوش میکنم و بخت با من یار بود که در جشن تولد یک سالگی اون بازم در کنار شما باشم. چشماتون رو ببندین، تک شمع کیک تولد جنگ فرهنگی رادیو فردا رو فوت کنین و آرزوتون رو به ما ایمیل کنین به نشانی فرهنگ@radiofarda.com.
مبارک مبارک تولدت مبارک، مبارک مبارک تولدت مبارک. لبت شاد و دلت خوش چو گل پرخنده باشی، بیا شمع رو فوت کن که صد سال زنده باشی.
مثل همیشه در برنامه این هفته اول خبرهای فرهنگی و هنری رو میشنویم، بعد از گزارشگرمون در دبی از نتیجه حراج کریسی در این امیرنشین خلیج فارس خبر میگیریم و به فروش رسیدن گرونترین اثر هنری این حراج، بار دیگه مجسمه‌ای از پرویز تناولی هنرمند ایرانی. سپس گفتگویی رو خواهیم شنید با حسین علیزاده درباره مشکلاتی که اهل موسیقی و هنر در ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن و کوششایی که برای رفع این مشکلات میشه، و سرانجام سری میزنیم به دنیای کتاب پیشاپیش 22 نمایشگاه سالانه بین‌المللی کتاب تهران. این خبر بعد آغاز میکنیم که رضا سید حسینی مترجم چیره دست ایران صبح جمعه در بیمارستان ایران مهر به علت ذات‌الریه در 83 سالگی درگذشت. سید حسینی متولد 22 مهر 1305 نویسنده کتاب مهم مکتب‌های ادبی بود و مترجم آثاری مثل تاون آلبر کامو در دفاع از روشنفکران ژان پل سارت، لایم لایت چارلی چاپلین و آخرین اشعار ناظم حکمت. هم از فرانسه و انگلیسی ترجمه میکرد، هم از ترکی قفقازی و ترکی استانبولی. یادش گرامی باد. پنجشنبه شب اصغر فرهادی کارگردان فیلم درباره الی که قبلا موفق شده بود جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلن رو برای بهترین کارگردانی کسب کنه، دومین جایزه بین‌المللی خودش رو از دست رابرت دنیرو هنرپیشه نامدار هالیوود دریافت کرد. هیئت داوران جشنواره تروپیکای آمریکا دلیل اهدای این جایزه به اصغر فرهادی رو جهان شمولی شخصیت‌ها و مضامین درباره الی و کمک به تعمیق درک تماشاگران از دنیای مشترکشان اعلام کرد. خبر دیگه ای از سینمای ایران به این که فروش گیشه اخراجی های 2 به 7 میلیارد تومان برسه چیزی نمونده. تا روز جمعه به گزارش ایرنا این فیلم مسعود دهنمکی به مرز 7 میلیارد تومان رسیده. راز جاباز کردن این فیلم در دل تماشاگران به گفته برخی منتقدان آمیختن طنز با نگاه میهنی و غیر مکتبی به جنگ 8 ساله ایران و عراق و البته اجرای نقش بازیگرانی قدر بود.
پیروزی جنگ تا پیروزی.
برای چی میخندین؟ اینم یه انسان مثل شما دیگه داره میگه جنگ چی پیروز بشید.
پیشاپیش کنسرت 26 اردیبهشت ناظری ها در سالن سمپلیر پاریس، حافظ ناظری خواننده جوان موسیقی سنتی ایران و نوازنده ستار در نشستی خبری ستار جدیدی رو که در سال 2000 حافظ نام داده و در آمریکا ثبت کرده در معرض دید خبرنگاران گذاشت. به گزارش ایسنا، حافظ ناظری میگه با افزودن 2 سیم بم به ستار امکان اضافه شدن 11 نوت و افزایش 50% حجم و صدای اون در سطح ویولونسل فراهم آمده. به این ترتیب با احتساب سیم مشتاق، ستار بدیع حافظ 6 سیم داره. بپردازیم به حراج چهارشنبه شب کریستیز در دبی. کریستیز یک مؤسسه بین‌المللی حراج جواهر، ساعت، تابلو و عتیقه در جهانی که بیشتر از 240 سال قدمت داره و هر سال حراج‌های زیادی رو در گوشه و کنار جهان برگزار می‌کنه. چهارشنبه شب گذشته کریستیز حراج بهاره خودش رو در دبی برگزار کرد. 150 تابلوی نقاشی، عکس و مجسمه حراج شد و 77% این آثار به مبلغ 4 میلیون و 700 هزار دلار به فروش رسید. گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا که در این حراج حضور داشت پشت خط تلفن ماست. آقای هدا سلام، میشه کمی راجع به این حراج توضیح بدین؟
سلام آقای کاتوزیان. مجموعه تابلوهای ایرانی با 55 تابلو از همه بیشتر بود. مجموعه دیگه ای از هنرمندهای ترک و سوری هم بود و برای اولین بار در جهان یک مجموعه کوچک از تابلوهای هنرمندهای عربستان سعودی هم به حراج گذاشته شده بود. حدود 200 نفر سالن پر بود. البته همشون خریدار نبودن و یه دست خریداران با تلفن و اینترنت در حراج شرکت می‌کردن و قیمت می‌دادن.
آقای هدا، گرون‌ترین اثری که فروخته شد کدوم بود؟
بازم امسال هم مثل سال گذشته گرون‌ترین اثری که فروخته شد یک مجسمه برنزی به نام دیوار و سنگ نوشته کار پرویز تناولی، هنرمند مشهور ایرانی بود. قیمت چکش این اثر 180 هزار دلار بود و بعد 20% حق امتیاز بهش اضافه کردن به مبلغ 215 هزار دلار فروخته شد.
صدای چکش هم بزنین بشنویم.
بسیار خوب، باشه.
آقای هدا، حالا خریداران و فروشندگان تو گزارش قبلیتون گفته بودین که از این حراج راضی بودن، نه؟
بله همینطوره. فروشنده ها برای تابلوهایی که گذاشته بودن تو حراج قیمت پایه تعیین کرده بودن که توی بروشور حراج نوشته شده بود. اگر قیمت‌های پیشنهادی تو حراج به این قیمت پایه می‌رسید، فروشنده آثار هنری خودشون رو می‌فروختن. بر طبق آماری که کریستیز پس از حراج اعلام کرده، 77% آثار هنری به فروش رفته و این حکایت از رضایت فروشندگان از این حراج داره. دو تا از خریدارا و شرکت کنندگان در حراج رو انتخاب کردن. یک خانومی است که در تهران گالری داره و یک آقایی هم هستش که یکی از تابلوها رو خریده.
پس اول بذارین که این گفتگوها رو بشنویم.
خواهش می‌کنم.
چطور بود امشب؟
خیلی خوب تر از اینی که من فکر می‌کردم بود. خیلی، یعنی اصلا عالی بود به نظر من.
چرا؟
چون اولا که به خاطر این کریز اقتصادی دنیا همه ما انتظار داشتیم زیاد کارا فروش نره و از اینا گذشته خب البته کارا سر کردن قیمتا اون حالت نجومی رو نگیره، ولی به طور کلی بازم کارا خیلی خوب، عرب، ترک، هر چی.
شما که گالری دارین در تهران، چه ارتباطی می‌بینین بین این حراج‌ها و کارهایی که در ایران میشه؟
خب خیلی داره اثر می‌ذاره، همه دارن سعی می‌کنن کاراشونو بهتر کنن. شاید یه جایی هم یه ودیعه‌ای داره، قیمت‌ها رو وحشتناک برده بالا، مردم نمیتونن افورد کنن. اینجوری یه ذره اثر بد گذاشته بود. راست رو بخوای من به عنوان گالری دار خیلیم سود می‌کردم، هرچند تا گرون می‌فروختم، ولی اینقدر بدجوری شده بود به نوعی هم بعدم نمیاد که ذره آروم شده.
دفعه اول شما در حراج شرکت می‌کنید. نسبت به حراج قبلی چطور بود امسال؟
خیلی جالب بود. خیلی خلاف انتظاری که همه داشتن. مثل همیشه دبی 1800 تا ماشین توی پارکینگ 200 تایی پارک شده از این حرفا. برای این خبرایی که میگن خیلی 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 خوب بود. بله، واقعا خوب شد. همه تابلوها فروش رفته. و همون بالای اون حدی که فکر می‌کردن فروش رفته.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
خیلی جالب بود. حالا شنیدیم که در کنار آثار هنری کریستیز یک حراج جواهرات و ساعت هم برگزار کرده.
بله، حراج در 2 شب برگزار شد. شب اول اختصاص به جواهر و ساعت داشت. حدود 4 میلیون دلار جواهر و ساعت فروخته شد. جالبی این حراج مربوط میشه به یک مجموعه از جواهرات متعلق به خانم ام کلثوم، خواننده معروف مصری. توی این مجموعه یک سنجاق سینه مروارید هم بود که محمد رضا شاه پهلوی در مراسم ازدواج خودش با ملکه فوزیه به خواننده مصری هدیه داده بود. قیمت پایه این سنجاق 3000 دلار اعلام شده بود، اما قیمتی که در حراج بهش رسید 30000 دلار بود.
بله بله، خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای هدا.
خواهش می‌کنم.
طائر الشوق يغني ألمي
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نوبت میرسه به بررسی موانع و مشکلات دستاندرکاران موسیقی در ایران و تلاش‌های این هنرمندان برای بهبود وضعیت اهل موسیقی و کیفیت این هنر. قبلا هم از این گفتگوها داشتیم، اما این بار در گفتگو با یک ردیفدان، پژوهشگر، آهنگساز و استاد موسیقی شناخته شده در سطح جهان، حسین علیزاده، نوازنده تار و ستار و خالق نزدیک 30 آلبوم موسیقی از جمله نینوا، ترکمن، نوروز و سواران دشت امید و برنده سال 2006 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه ضبط و پخش موسیقی در جهان برای آلبوم به تماشای آبهای سفید و سازنده موسیقی فیلم‌های آواز گنجشک‌ها، لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند، زمانی برای مستی اسب‌ها، گبه و دلشدگان و 12 فیلم دیگه. حسین علیزاده به پرسش‌های همکارم شهرام میریان پاسخ می‌ده.
علیزاده، آیا در ایران تشکل و نهادی هستش که هنرمندان موسیقی رو به دور خودش جمع بکنه و از این طریق هنرمندان بتونن خواسته های صنفی خودشون رو مطرح کنن، درد دل کنن و دیدار داشته باشن؟
کلا در جواب این که از نظر تاریخی زمان طولانی هست که حالت دموکراتیک نداشته یا مثلا تجمعات ممنوع بوده و کلا هنر موسیقی یا هنرهای دیگه میبایستی همیشه در اختیار دولت باشه، اینه که ما توی تاریخ اون نگاه بکنیم تشکلایی که مربوط به رشته‌های هنری میشده یا باید کاملا در سایه دولت میبوده یا اینکه مستقل انجام پذیر نبوده. خب طبیعی بود که توی این سدهه هنرمندا و اصولا جامعه طلب بکنه که یه مقدار این قضیه دموکراتیک‌تر بشه و بتونن هر کدوم از اصناف اون حق و حقوق خودشون رو از طریق تشکیلات خودشون داشته باشن. و فقط هم حق و حقوق نیست، یعنی جا انداختن و ارتقا دادن هنر هم در جامعه باز واسه که تشکیلاتی انجام میشه که صاحب نظرن در این زمینه. من معتقدم که در ایران این مسئله خب طول میکشه، پیشینه تاریخی نداره و خیلی راه طولانی هست که ما برسیم مثلا به اندازه‌ای که در کشورهای غربی الان تشکلات هست و کلا هنر شکل کاملا مستقلی داره، هر چیزی نباید از طریق دولت انجام بشه، از سالن گرفتن کنسرت باشه، انتشار و مجوز و خلاصه همین چیزایی که هست در ایران که یه روزی حتی نخواهد بود چون با زمان جور در نمیاد. ولی طی این سه دهه خیلی هنرمندا، همکارامون، خود من تلاش کردیم که بریم به این مسیر. این مسیر الان ایدئال نیست ولی فرق میکنه بازم با دو سه دقیقه.
آقای علیزاده، مانع از چه قراره؟
متاسفانه در ایران انقدر مردم یا حتی هنرمندان درگیر مسائل روزمره میشن، یعنی فشار زندگی، فشار اقتصادی، بعد مشکلات یا دست پا بسته بودن قوانین باعث میشه که کارا همه مشکل پیش بره. آن چیزی که مربوط به هنرمندان میشه که اگر رابطه رو باید داشته باشن کم دارن یا ندارن، فقط مقصر خودشون نیستن. ضمن این که خود ما هم از نظر تاریخی این فرهنگ در اون روش نکرده که بتونیم با همکاری کاری رو جلو بریم. شما این کارهای جمعی در کارهای ایرانی اصولا مشکله، کارهای فردی معمولا پیش میره.
به این ترتیب معتقدین که پیشرفتی هم به دست اومده؟
سالها میشه گفت که تفاوت میکنه. برصد یک جایی به اسم خانه موسیقی تأسیس شده. خود من یکی از بنیانگذاراش هستم که واقعا ایدئال اون این بود که یک مرکزی تأسیس بکنیم که استقلال داشته باشه و مرکز دولتی نباشه، که این مرکز هم کارش دفاع از هنرمندا یا تامین کردن نیازهای هنرمندا چه از نظر مادی چه از نظر معنوی و پشتیبان حق و حقوق هنرمندا باشه. در این زمینه خیلی سعی شده ولی کلا تو ایران هنوز ما به جایی نرسیدیم که مثلا فرض کنید یک تشکیلات غیر دولتی از نظر اقتصادی بتونه خودش رو سرپا نگه داره که وابسته نباشه به نوعی، چون به هر صورت دولت به این تشکیلات توی قانون اساسی هم هست، جزء وظایف دولت هم در ضمن هست که کمک کنه به این تشکیلات صنفی، ولی در هر صورت وقتی کمک میکنه توقعاتی هم داره. اینکه این تشکیلات کاملا مستقل نمیشن و اون چیزایی که به نفع هنر هست، به نفع هنرمندان هست رو نمیتونن با خواست خودشون کاملا مستقل جلو ببرن این تشکیلات، و باعث میشه که باز هم دولت تسلط داشته باشه چون دولت به نظر اقتصادی کمک میکنه. این یک نیازی است که به نظرم در تمام جوامع پیشرفته اتفاق افتاده و یک هنرمند هیچوقت دغدغه تنهایی، امنیت، دغدغه اینکه کارش چی میشه، آیندهش چی میشه با قوانینی که در کشورهای پیشرفته وجود داره، هنرمندان از یک آسایش بهتری برخواه دارن. در ایران همیشه یک ناامنی شغلی کاری برای هنرمنده وجود داره و این تشکیلات واقعا برای اینه که این چیزا رفع بشه. ولی خب به طور نسبی خانه موسیقی وجود داره، فعال هم هست، حدود 8-9 هزار هم عضو داره در سراسر ایران، ولی خب هنوز ما جامعهمون به اون جا نرسیده که تشکیلات غیر دولتی اختیارات داشته باشه که بتونه فعالیت خودش رو به نفع اعضای خودش بکنه.
آیا علیزاده، بر همگان روشن هست وقتی نویسنده‌ای بخواد کتابی منتشر کنه خب باید این رو به وزارت ارشاد بده و خب چه بسا دخل و تصرفاتی به وجود میاد؟ در راستای دیگر هنرها هم وضع به همین صورت هست. آیا هنرمندان موسیقی، هنرمندی مثل خود شما با این موزر روبرو هستین؟
دستکاری یا دخل و تصرف وقتی در دراز مدت اتفاق میفته تبدیل به یک خودسانسوری هم میشه. تجربه تو تاریخ نشون داده وقتی که موانعی همیشه هست اینا باعث میشه که اصلا فکر هنرمندا در یک چارچوب مجاز بخواد فکر کنه. حالا من نمیگم که هنرمند قرار حتما یک کار سیاسی بکنه یا بخواد توطئه خیلی خاصی بکنه، ولی به هر شکلی که هر چارچوبی تعیین بشه یواش یواش از مدرسه ها و از اون ابتدایی که بچه‌ها میان هنر رو یاد بدن به یک نوع هنر مجاز رو یاد میدن و این به نظرم در دراز مدت در تاریخ خیلی فاجعه انگیزه. هر کدوم از رشته ها، یعنی حالا موسیقی شما اگر که بخواید اجرا کنید یا بخواید منتشر بکنید، متأسفانه تمام این بوروکراسی ها رو داره و بوروکراسی های موازی، یعنی چندین قسمت متفاوت هستن که باید روی کار نظر بدن. این کار اصلا از نظر کیفی نیست، بیشتر از نظر مسائل و قوانین نیست که براش قائلن مجاز باشه از هر نظر. وگرنه اینکه حالا موسیقیش خوبه خوب نیست، این ثابت کرده در این 30 سال نه تنها تاثیر مثبت نداشته بلکه منفی داشته، یعنی موسیقی خیلی نزول کرده. علت اینکه باز همون ذهنیت آزاد یا اون حس آزاد همیشه برسد مانعی روش هست.
سهم مردم در پیشرفت موسیقی و به طور کلی هنر تا چند از است آقای علیزاده؟
اولا شما نگاه کنید کسانی که مثلا مثل ما 40 ساله داریم در اون مملکت فعالیت موسیقی میکنیم، یعنی فعالیت ما از مربوط از قبل از انقلاب میشه تا حالا و پیشکسوتای ما یا مثلا جوانهایی که بعد از ما اومدن، شما برای ارتباط با مردم مجوز لازم دارید. یعنی اینکه وقتی کنسرت بدید خب هنرمند باید با مردم ارتباط داشته باشه، به شما باید اجازه بدن که این ارتباط برقرار بشه یا نه. و اون مجوز بخواد صادر بشه باز چندین تشکیلاتی هستن که به صورت موازی باید اینا هم با هم توافق بکنن هم به شما مجوز برگزار کننده ها از چندین ماه قبل درگیر همچین مسائلی هستن. مجوز اگر صادر بشه، حالا مسئله سالونش به تعداد جمعیت، ما سالن‌های مناسب نداریم به غیر از تالار رودکی که از قدیم داشتیم، چون اون موقع ما تالار رودکی رو داشتیم برای مثلا 20 میلیون جمعیت، ولی الان 70 و چند میلیون جمعیت داریم، سالن نداریم. بعد یه سالن وزارت کشور هست که اونم قبل از انقلاب ساخته شده، اصولا سالن مناسبی برای کنسرت نیست، ولی بسیار بسیار قیمت گرونی داره، هر شب چندین میلیون اجاره شه و به غیر از اون باز ارگان‌های دیگه‌ای هستن که باید پول بهشون پرداخت بشه. نتیجه‌ش این میشه که بلیت کنسرت از آلمان در ایران گران‌تره. یعنی مثلا شما نسبت درآمد در نظر بگیرید، یک کسی که در ایران میاد کنسرت ببینه باید مثلا 40000 تومان 30000 تومان پول بلیت بده. تعویض که یه خانواده نمیتونن بیان کنسرت ببینن، فقط آدمای محدودی میتونن کنسرت ببینن و بقیه هی رفته رفته از هنر هنر دور میشن چون امکانات استفادهش ندارن، مگر رادیو تلویزیونشون باز کنن که اونم که اصلا اکثر برنامه‌های رادیو از هویت ایرانی خالیه، موسیقیش به خصوص واقعا خیلی خیلی فکر نشده و برنامه‌ریزی نشده است، یا شاید هم برنامه‌ریزی شده است که هرچی بیشتر این فرهنگ متأسفانه از بین بره. اینه که اینا به طور زنجیره‌ای رو همه چی سایه میندازه. هنرمندا هم که در ایران خب سالهاست که بحث‌ها و جلسه‌ها اصلا چیزاییه که واقعا به نظر من خیلی منطقی میشه نشست بحث کرد، صحبت کرد و حلش کرد، برای اینکه همه ماها که حالا دستن در کار هنری هستیم و مردم ایران دلشون برای فرهنگشون برای تاریخشون میسوزه و قطعا همه دوست دارن سعی کنن که اونو ارتقا بدن حفظش کنن. من نمیدونم این چه فکر و چه نیرویی است که مانع این قضیه میشه، در صورتی که اگر موسیقی خوب هر چقدر بیشتر در جامعه رواج داشته باشه، رادیو تلویزیون موسیقی پخش بکنن و مردم ببینن، به نظرم ملت ایران روحیه خودشون رو به دست میارن و این افسردگی که آدم توی چهره مردم میبینه خیلی خیلی با موسیقی خوب میتونه واقعا روحیه ملت عوض بشه.
آقای علیزاده، آیا تا به حال شما و همینطور دیگر هنرمندان شاخص موسیقی نشستین با هم به بررسی مشکلات بپردازین و بعد به عنوان نمایندگان این موسیقی برید با مقام‌های مسئول همین موسیقی، همین هنر بشینین، از نزدیک صحبت کنید و به حال مشکلات رو مطرح کنید و اگر این کار انجام شده پاسخ اونها به شما تا به حال چگونه بوده؟
همون اوائل که حتی سر بود و نبود موسیقی دعوا بود، ما خیلی سعی و تلاش کردیم. همینقدر که موسیقی الان هست مربوط میشه بعضی وقتا جانفشانی هنرمندایی که در این رشته کردن و البته تعداد جمعیتی که الان موسیقی کار میکنن در ایران و به خصوص جوانها خیلی خیلی بیشتر از سابقه. این هم مثلا جنبه مثبتش هست. من میگم اینا اگه خوب راهنمایی بشن، خوب در اختیارشون گذاشته بشه، ما الان سرمایه خیلی خوبی داریم. نسل جوان، اول نسل جوان که به نظر من ذریع هوشی خیلی بالایی داره و دنیا رو دیگه خوب میشناسه به خاطر شرایطی که داره توش زندگی میکنه، ما امیدهای زیادی داریم در نسل جوانم. ولی این که بشه دیالوگ باز کرد یا انتقاد کرد، حالا خیلی وقت دیگه اصلا هیچ ارتباطی ندارم، یعنی بیشتر یه گوشه‌ای برای خودم کار میکنم. ولی خیلی خیلی بحث و صحبت کردیم. بعضی موقع این بحث‌ها رو کسایی که صحبت میکردیم باشون درک اصلا نمیکردن، یا جزء اهدافشون نبود، یا اینکه اگر که شما قراره که صحبت بکنید و بحث و جدل بکنید حتما باید یه سمت دولتی داشته باشید که فکر کنن که شما خودی هستید، مطیع دستورات دولتی، ضمن اینکه مثلا تخصص هم دارید. من با این کاملا مخالفم. من همیشه معتقدم که هنرمندایی که وابسته دولتی نیستن اونا باید برای موسیقی تصمیمات نهایی رو بگیرن، چون بقیه‌ای که وابسته دولتی هستن همش روی دستور عمل‌ها و یا مصلحت دولتی تصمیم میگیرن و این تا به حال ثابت کرده که به نفع موسیقی نبوده. و بعدم متأسفانه خب یک شرایطی به وجود میارن که خب خیلی از هنرمندا آدم میبینه که جذب یه همچین شرایطی میشن و بیشتر جنبه اقتصادی پیدا میکنه که اگر درآمد خوبی از یه کاری باشه، حالا این کار هر چی باشه، هر نوعی کاری که سفارش داده بشه، اون کار ساخته میشه و اون کار رو حتی جامعه هم شاید یه بار دوبار هم نشنوه، چون اصلا دولت به جنبه هنریش زیاد اهمیت نمیده، چون از اون زاویه نگاه نمیکنه، بیشتر از زاویه اینکه مثلا چه چیزی رو میخواد تبلیغ بکنه. ولی هنر در حساب میتونه مستقل باشه، چون انقدر خود هنر بالاست که وقتی که خیلی خالص و از درون هر هنرمندی به وجود بیاد، اون میتونه انسان رو اصلا دگرگون بکنه که اون وقت میتونن حتی به اون هنر الهی هم بگن که انقدر اصرار دارن. ولی هنر الهی یا هنر معنوی با سفارش دادن و قرارداد بستن به نظرم خیلی چیزی رو به وجود نمیاره. اینه که بعد خیلی دلسوزی بوده، صحبت بوده، هست. اصلا یکی از مشکلات موسیقی در ایران اینه که حرف زیاد زده میشه تو عمل و کلا بحث ما اونجا زیاد داریم، ولی راه عملش متأسفانه مشکل تره.
در مجموع شما امیدی دارین که موانع در کوتاه مدت به طور چشمگیر کاهش نشون بده؟
قصدم هم این نیست که من الان مایوس باشم. موسیقی با تمام شرایطی که داشته، نسل جدید چهرهای بسیار خوبی رو در انواع موسیقی در ایران به نظر من داره الان که هر چقدر زودتر اینا بتونن در جامعه باشن، روش بکنن و اینطور نشه مثل همه رشته های دیگه باز جذب این بشن که از ایران برن و بر نگردن، ما متأسفانه در موسیقی همین سرمایه ها از دست خواهیم داد. در غیر صورت اگر وضع بهتر از این باشه، دولت های سر کار بیان که در واقع به هنر و فرهنگ اهمیت بیشتری بدن و هنرمند رو به عنوان یک آزاده ببینن، و این نسل خیلی خیلی بهتر از نسل گذشته خودش رو به زودی نشون خواهد داد.
موسیقیدانان ایران و چالش‌ها و کوشش‌ها. حسین علیزاده برنده جایزه گرمی سال 2006 که دوباره دیگه هم نامزد همین جایزه بوده، به پرسش‌های شهرام میریان پاسخ می‌گفت. بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روزهای 16 تا 26 اردیبهشت برگزار خواهد شد. از فرج سرکوهی نویسنده و ناقد کتاب تازه ترین خبرها را در این باره میگیریم.
من به شما سلام میکنم، به شنوندگان شما هم سلام میکنم. کتابهای زیادی خوشبختانه آماده شده و بعدی هم در باشگاه کتاب توزیع خواهند شد. مایه شادمانی هستش که دارالعلوم معارف مصاحب یا دانشنامه فارسی بعد از 7 سال مجددا چاپ شد، یک هفته یا دو هفته است. این کتاب نایاب بود و مجموعه جلدیش اخیرا چاپ شده. دارالعلوم معارف مصاحب که نخست البته اسمش دارالعلوم معارف فارسی بود یا دانشنامه زبان فارسی، غلام حسین مصاحب و علامه دریاب خویی این دوتا همکاری کردن و این کتاب رو تألیف و منتشر کردن. این اولین دارالعلوم معارفی بود که به زبان فارسی نوشته شد و جالب این هستش که هنوز هم پس از گذشت سالها این یکی از معتبرترین و به گفته بعضی معتبرترین دارالعلوم معارف زبان فارسی است که در سجل چاپ شد. غلام حسین مصاحب در سال 1989 در تهران متولد شد. او ریاضیدان بود و در عین حال که تحصیلات ریاضی کرده بود، زبان‌های عربی، فرانسه، انگلیسی، روسی و آلمانی رو در حد بسیار بالایی خوندن، نوشتن و ترجمه میدونست و بر این زبان‌ها مسلط بود. مصاحب جزء معدود کسانی هستش که ریاضی در فرانسه تحصیل کرد، اما دکترای خودش رو در ریاضی از دانشگاه کمبریج گرفت در سال 1327 و از شاگردان مستقیم و بلاواسطه برتراند راسل، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ انگلیسی و دنیا بود و او تونست به عضویت انجمن ریاضیدانان انگلیس در بیاد. مصاحب در کابینه مصدق معاون وزیر بود و بعد به همین دلیل بعد از کودتای 28 مرداد مدت کوتاهی البته زندانی شد، اما بعد از اون دیگه همه همت خودش رو گذاشت به همراه علامه خویی در تدوین این دارالمعارف که جلد نخستش در سال 1345 و جلد دومش در سال 1356 و جلد سومش چند سال بعد منتشر شد. و یکی از مهمترین مشخصات این دارالمعارف این هستش که معتبرترین چهره‌های علوم و ادب فارسی در اون زمان با مصاحب همکاری کردند، کسانی مثل محمد جعفر محجوب، مهدی فروغ، عبدالحسین دانشپور، محمد پروین گنابادی، احسان یارشاطر، محمد معین، مهدی محقق، حسین گل‌گلاب، دکتر غلامحسین صدیقی، ایرج افشار و اسامی بسیاری میشه دید که در نوشتن این دارالمعارف شرکت داشتن و همکاری کردن. میشه گفتش که این دارالمعارف نقش بسیار زیادی داشته در 30 سال اخیر، به این دلیل که ما میدونیم که در 30 سال اخیر دارالمعارف نویسی یا فرهنگ نویسی خیلی رشد کرد در ایران و انواع نهادهای مختلف به وجود آمدن که از جمله میشه به دارالمعارف اسلامی، به ویراستاری های کاظم بجنوردی یا دارالمعارف اشاره کرد و همچنین به دارالمعارفی که شورای کتاب کودکان برای کودکان و نوجوانان منتشر کرد، این نظر خانم توران میرهادی که در نوع خودش بی‌نظیر است و یکی از بهترین دارالمعارف های اسلامی چاپ شد.
من امیر مصدق کاتوزیان با شماره اولین سال تولد جنگ فرهنگی رادیو فردا دفتر این شماره رو میبندم. هفته بعد مهرداد سپهری که در این یک ساله دست جنگ فرهنگی رو بگرفته و پا به پا راش برده باز با شما خواهد بود.